صادر کردن. پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت دکتر عماد افروز رو خدمت شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت دانشمند فرزانه و انقلابی مرحوم آقای دکتر عماد افروز رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و دوستان و همکاران و شاگردان ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و صبوری و آرامش روحی برای آنان و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم که در سحرگاه جمعه و قدر به لقاء الله پیوست مسئلت می‌گوید. تلاش های فکریش مقبول حق و یادش گرامی باد. سید علی خامنه‌ای 26 فروردین 1402. در خدمت استاد گرامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی خواهیم بود. خواهش میکنم با ذکر صلواتی آقای دکتر رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خانواده محترم آقای دکتر رو عرض تسلیت میگم، همسر محترمشون و فرزندانشون و وابستگانشون و عزیزان حاضر در جمع، هم از بابت از دست دادن یکی از حساسترین، منتقدترین، عزیزترین و مرتبطترین جامعه شناس و جامعه ایرانی رو تسلیت عرض میکنم و از خداوند طلب میکنیم که عمر این نوع آدم های متحد رو بیش کنه، یعنی از ما نستانه و فرصت بده به این جامعه که از نفسشون، انرژیشون و توانشون برای ساختن جامعه استفاده بشه و کشور ایران از بحران های متعددی که در پیش داره نجات پیدا بکنه. خب شأن من در این جمع این هست که حالا من به عنوان یک فرد حاشیه‌ای نسبت به اندیشه دکتر افروز بیشتر بودم و با اینکه حالا یه دوره من دانشگاه طبیعت مدرس وقتی مدیر گروه بودم آقای دکتر اونجا دکتراشون داشتن میگرفتن، یه دوره‌ای هم با هم کار کردیم و یه کمی در حال گفتگو و تعامل، ولی بیشتر من ناظر اندیشه دکتر و شاهد اثرگذاری اندیشه دکتر در ساختن چیزی به نام جمهوری اسلامی بودم و به نظرم این اتفاق بسیار مهمی است که ما به تعبیر آقای دکتر گلشنی اگر خواستیم در باب علم بومی، دانشمند بومی حرف بزنیم، باید ببینیم که چه کسانی چه تناسبی با ساختن این کشور دارن به هر شکلی، هر جاش، هر کجاش، چه کسی چه کمکی کرده و چگونه کمک کرده با اندیشه انتقادی و حتی من چه اعتراضی، مقاومت، مشارکت. چون ما همیشه به تبعیت فکر میکنیم، بعضی ها با انتقاد و اعتراض و مقاومت در ساختن کشور مؤثر بودن و اونا هم شأنشون مهم است و قابل اعتناست. من دکتر افروز رو خب چون به جامعه شناسی اعتقاد دارم و ایمان دارم، من جامعه شناسی رو یه الهیات جدید میدانم، برخلاف بسیاری که جامعه شناسی رو علم نجس و سکولار میدانن، من این رو الهیات جدید میدانم و مدافع جامعه شناسی هستم و دکتر افروز رو هم یک جامعه شناس منتقدی میدانم که از این موضع به جهان ایران نگاه کرده. میخوام یک کمی کوتاه در باب نوع فهم دکتر افروز در جامعه شناسی و اینکه احتمالاً دوستداران دکتر افروز وقتی خواستن از افروز استفاده کنن، او رو دوباره نرند در سطح مداح قلمدادش کنن. اون چیزی که من رو آزار داد در مراسم عرض کنم که تشییعشون از دانشگاه و تا بهشت زهرا، دکتر افروز ولایی بود، دکتر افروز عاشق امام علی علیه السلام بود، ولی مداح نبود. دکتر افروز دانشمند در سخنان رهبری هم هست، بیان رهبری. به خیلی مهمه که یک شخصیت آدم رو ما چجوری معرفی میکنیم به جامعه و وقتی او رو مداح معرفی میکنیم تمام آن تلاش این مرد فرو میریزه و دیگه جای استفاده نداره. دیگه ما شأنیت مداح به یه مرد بزرگ تاریخ ایران میدیم. او یه دانشمنده و یه فریخته است، یه فرزانه است که هیچ وقت تن به قدرت نداد و شما رابطهشون رو با احمدی نژاد نگاه کنید، میره و به سرعت فاصله میگیره به خاطر اینکه میدونه که تعینا وجود داره تو جامعه و خیلی جای دیگری که وجود داره. اصلا من بحث سیاست نمیخوام وارد شم. ببینید شأن یه دانشمند، من از این باید میخوام تناسب این مرد رو با فهم جامعه شناسی خدمتتون عرض کنم. ببینید جامعه شناسی در کل، با این حرفی که میزنم کم گفته شده است، در کل همه بادی و سرمایه جامعه شناسی رو میشه به سه صورت بازگو کرد. یک نوع جامعه شناسی است که اساسا جامعه شناسان بزرگ دنیا در این ساحت باقی ماندن که جریان شناس بودن، جریان های عمده اجتماعی رو روش دست گذاشتن و کار کردن و که اونا نجات بخش هم بودن، حالا در هر نوع گرایش سیاسی، دینی و فرهنگی بودن، ولی واقعا نجات دادن جهان معاصر رو. جریان های عمده‌ای که بر جهان وارد می شده است و جهان رو تحت تاثیر قرار می داد، اونا رو می شناختن و ابعادش رو و احتمالا چالش ها و بحرانش رو. مثلا یه چیزی که دستمایه سیاسی در این آقیه گرفته جریان ظهور سکولاریسم که بیشتر در ایران سیاسی با بحث میکنیم تا عرض کنم که اجتماعی، فرهنگی و بعضن هم معرفتی و معرفت شناسی فلسفی، یا چیزی به نام ظهور فرد مدرن. ببینید یه اتفاق مهمی است که در جهان مدرن کانون و عملیت اساسیش فرد مدرنه که ساختارها هم مهمن، ولی این فردیت مدرن خیلی عرض کنم که مهم و اساس. اینو جامعه شناسی است که تقریبا متاسفانه اشکالش این است که توی دانشگاه پنهان درس داده می شود، تو حیات اجتماعی کم آمده است و در فضاهای عمومی جامعه ایرانی کمتر بهش توجه شده است. ببینید مثلا تو این جریان اجتماعی وقتی که اینو فهمه از اجتماعی، تولد جمهوری اسلامی رو باید ما به چالش بنیادین بگذاریمش و بگیم که آقا از کجا آمد یه دفعه، چجوری دستور کار قرار گرفت که یه دهی توی ماجرای همین بیگان ستیزی و ماجرای اسلام ستیزی که دنیا وجود داره نگه نگه ساخته این غربه. اتفاقی که الان فرهیستا و نمیدونم بلان کیکیستا و اینا دارن تو دنیا مطرح میکنن و این رسانه خارجی من و تو و که و که و اینا که الان دیگه همه دارین همه شاهد و ناظرش هستیم دارن رو برساخت میکنن تو کله ما اومده که جمهوری اسلامی ساخته بیگانه است و میشه فرو ریختش و در حال فرو ریختنه. ببینید یه مسئله مهمی است که تو دستور کار اصحاب فیلسوفان ایران نیست. متهمان اصلی اتفاقا فیلسوفان این کشور هستن، متالهان هم نیست و متالهان همه متالهان این کشور چیز هستن، اینجا مقصرن و کاری نکردن و جامعه شناسان و روان شناسان و اقتصاددانان و غیره لازم. ما همچنان داریم بحث‌های پیشامدرن رو می‌کنیم در اندیشه اجتماعی در ایران و فلسفه اجتماعی در ایران. این اتفاق مهمه که تو دنیای معاصر صورت گرفته که زیست ما و زیست منطقه و زیست جهان رو هم متاثر کرده است. این چه ماهیتی داره؟ چه صورت، چه سنخی داره؟ چیست؟ این از کجا در آمده است؟ ساختن؟ ما مذهبی‌ها درش آوردیم؟ ما باید نگهش داریم یا باید یه تقدیر تاریخی ایران معاصره، تقدیر تاریخی ایران معاصره. ببینید این نگاه چیز مهمی است که در معرف و گفتم فیلسوفان تو این کشور مقصرن. لازم باشه من با تک تک فلاسفه تو این کشور حاضرم بحث بکنم که کجا خطا کردن فیلسوفان این کشور و این بحث رو از دستور کار اندیشیدن خارج کردن. یه نوع رویکرد دوم تو علوم اجتماعی و جامعه شناسی است، رویکرد دوگانه گرایی است. دوگانه یه بین طبیعت، نمیدونم دین و علم و علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی و این حرفایی که به نظرم بازم ساختگی است. من که به این احسان اعتقاد ندارم، علوم انسانی و علوم غیر انسانی که ما ساختیم و دکونهای دونبشی درست کردیم براش، و بعد طبیعت و انسان و انسان و جامعه و نمیدونم دیروز و امروز و سنت و مدرنیته و نمیدونم غرب و شرق و از این حرفا که درش درآمده است. و این حرف این هم یه سنت مهم جانداره در علوم اجتماعی و در همه اندیشه ها و متاسفانه کل کشور رو به خودش درگیر کرده. یه سنت دیگری وجود داره، سنت آسیب شناسان است. نگاه به آسیب هاست که الان فغان می کشد باب تر مجموعه از آسیب های اجتماعی، نمیدونم فساد و طلاق و نمیدونم چه و چه و چه و چه و چه و این حرفا، که ما فکر میکنیم این جامعه آسیب زده در حال مرگه. متاسفانه دولت در حال مرگ، نظام سیاسی، رهبران، از این حرفا. این هم یه چیزی دیگری وجود داره. حالا دکتر حرفا کجا قرار گرفته به نظرتون؟ ببینید، به نظر من منزلت و شأنیت این فرزانه، این دانشمند، نمدده متاسفم، نمدده جاییست که اتفاقا سعی میکنه که ضمن توجه این به دوگانه ها از توش جریان های عمده اجتماعی و اندیشه ای رو در بیاره. این باریکترین و نازکترین و حساسترین چیزیست که در فهم افروق و افروقی ها و در این کشور در دستور کار قرار بگیره. به همین دلیلی که شما عشقش انقلاب اسلامی است و امام علی علیه السلام، برای نقادی و فهم تولدی به نام جمهوری اسلامی و این شاه صورتمندی و شاکله هایی که تحت اونها جمهوری اسلامی توی کشور وجود داره، که به کجا میخواد بیانجام این پدیده، چه سرنوشتی میخواد طی بکنه. آخه ما که نمیتونیم سرنوشت تقدیر خودمون رو ازش فرار بکنیم. ما تقدیر ماست این جمهوری اسلامی. ولی برای این فهم این نمیشه آسیب شناسانه فقط فرق کار کرد، که این کل سیستم سیاسی و اجتماعی را آسیب شناسانه داره بحث میکنه در مورد جمهوری اسلامی و در مورد ایران معاصر و همه مردم ایران روانی و دیوانه قلمداد میکنه. همه دولت هاشو دو صحبت آقای دکتر هم بود، همه دولت هاشون هم خطاکار و نابکار جلوه میده. آخه چه نگاه این تیپیست که ما به این کشور و فرهنگ داریم که اینطوری نگاه میکنیم؟ ببینید، برای اینکه ماجرای فهم ابزون افروغ که دقیقاً جریان‌های عمده اجتماعی در ایران فکری و اندیشه‌ای، ولی با توجه به این دوالیزم دیالکتیکی که تو تعبیر دکتر هم این تو اتفاقات شاهد مثال من همین بیان دکتره، دیالکتیکی وجود داره، بشه این مسائل فهمید، از توش دستور کار داره برد. نه قهر کرد، نه دشمنی کرد، نه نمیدونم ستیز کرد، و نه در خدمت بود مثل یک کارمند، که بخش اعظم دوستان کارمند جمهوری اسلامی باشن. این جاییست که به نظر من اندیشه دکتر افروغ جاری و ساریست، باید از اینجا به افروغ نگاه کرد و دیگ غیر افروغی ها رو نقد کرد. ما نیازمند بازنگری به خود، به متفکرانمون و اتفاقات جاری در این کشور هستیم. جریان‌های ظهور کرده رو بشناسیم، پدیده مثل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو و همه عناصر و اشکال اون رو و همه اتفاقاتش رو در این سایه در رفت و برگشت ببینیم، نقد کنیم و راه حل پیدا بکنیم. راه حل پایان یافتن نیست، ساده ترین فرو تمام کردن و ازش عبور کردنه. راحت اون تعهد اجتماعی است که باید مسئولیت پذیری اجتماعی، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حتی مقاومت اجتماعی و حتی اعتراض اجتماعی، اینا تو امان هم اینها اتفاق بیفته که نهایتا بتونه معرفت تولید بشود. ما وارد گفتگو که پیدایش یک پارادایم های جدید اندیشه ایم. این پارادایم جدید اندیشه از ترکیب افلاطون و فارابی به دست نمیاد. آقا هابرماس و فارابی رو قاطی کردن که اندیشه تولید نمیشه، غلطه. راه غلطی است که ابن خلدون رو با چی رو قاطی میکنیم، فکر میکنیم اندیشه در میاد از توش. این دکون دو نقشه ای که درست کردیم همه ما رو روشمون رو میخوریم. راه حلش این است که این تمرکز برای اندیشه ها با یه تعهد بنیادین، در این حال دستیابی به چی؟ جریان ها، راه حل هایی که این راه حل ها کم خشونت، دوستانه، رفیقانه، توأم و محبت و اخلاق و ادب باشه. عذرخواهی میکنم از شما و باز هم به عنوان یک فرد آرزو دارم خود از و که همه جمع ما جمع وفادار و ماندگار و در این حال هم دوستدار اندیشه عزیز مثل افروغ که او تلاش میکرد بر اساس تعهد اجتماعی از انقلاب اسلامی دفاع کند و جمهوری اسلامی رو نقد کند، نه جمهوری اسلامی رو ازش عبور کند. مرسی.
سپاسگزاریم من جناب دکتر آزاد رفیقی، وقتی من شدی من